رسیدیم و در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه زندگی روزانه رو از رادیو گفتگو بشنوید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. چهارشنبه 11 مرداد ماه سال 1402، مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید. من معصومه نوازنی و همراه همکارانم هماهنگی فاطمه مختارزاده، صدا بردار مهندس رضا شایانی و تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح. اما آنچه که در مجله علمی روزانه امروز خواهید شنید: برگزاری آزمون استخدامی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش، روز جهانی شیر مادر، شیر مادر و فواید آن برای مادر، سبد جامعه بورس‌های دانشجویی، سومین کنگره سلامت در اربعین، دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور و تازه‌ترین خبرهای پزشکی. امیدواریم که فرصت داشته باشید و مجله علمی روزانه امروز رو همراهی بفرمایید. منتظر پیام هاتون هستیم از طریق 301035. اما مطالب برنامه امروز رو با تازه ترین خبرهای پزشکی با یاسمینا نیکسیما شروع میکنیم. خانم نیکسیما سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم فرقا خانم نوازنی عزیز بخیر، صبح شنوندگان محترم برنامه روزانه هم بخیر و سلامتی. امروز هم با دو خبر پزشکی در خدمت شما هستم.
ممنونم، بفرمایید.
ممنون از شما، پایدار باشید. اما صحبت اولمون میخوایم به موضوع گرمازدگی با توجه به افزایش دما در این روزها بپردازیم، که گرمازدگی خب وقتی رخ میده که بدن قادر به خنک کردن مناسب خودش نباشه. در این مواقع بهتره که نکات تغذیه‌ای رو برای در امان موندن از این مشکل رعایت بکنیم. یکی این که از نوشیدنی‌های بسیار شیرین دوری کنیم، به خاطر اینکه باعث از دست دادن مایعات بدن میشه و بیشتر آدم رو تشنه میکنه. همینطور نوشیدنی‌هایی که به قولی تگری‌ان یا خیلی سرد هستن، به خاطر مشکلات گوارشی باید ازشون دوری کنیم. همچنین توی روزهای بسیار گرم خب تعریق بدن بالا میره و این نمک و مواد معدنی از بدن در واقع خارج میشه و این مواد باید جایگزین باشه و در واقع در سطح نرمال خودش قرار بگیره. برای همین توصیه میشه از نوشیدنیه که حاوی کمی نمک هستن با کمی لیمو ترش همراه با خاک شیر یا تخم شربتی استفاده بشه. البته اگر فردی دیابت داره یا فشار خون بالا و بیماری مزمن رو داره، همین ترکیب بدون نمک توصیه میشه که استفاده کنن تا این مواد معدنی جایگزین بشه و مشکلی برای بدن پیش نیاد. و همینطور خوردن سبزی ها فراموش نشه، چرا که به تامین آب بدن کمک میکنه. و در مقابل مصرف خوراکی و مایعات حاوی کافئین رو هم باید پایین بیاریم، مثل قهوه یا شکلات کاکائویی، نوشابه و چای پررنگ، چون باعث دهیدراته و کم آبی بدن میشه. انشالله که با رعایت این نکات این روزهای گرم رو هم سپری کنیم و سعی کنیم تا حد امکان در ساعات اوج گرما از منزل خارج نشیم یا حداقل در معرض هوای گرم و گرما کمتر قرار بگیریم و این سعی رو انجام بدیم و استفاده از کرم‌های ضد آفتاب رو به خاطر اینکه اشعه فرابنفش به اوج خودش میرسه فراموش نکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکریم بابت مطالبی که گفتین خانم نیکسیما. به هر حال حالا امروز و فردا هم تعطیل هست و فرصتی که برای حالا کنترل انرژی به خصوص مصرف برق که حالا در فصل گرما به اوج خودش میرسه و خوبه که نکاتی رو رعایت بکنیم. حالا شما این موارد خوراکی رو اشاره کردین در گرم و زدگی، حالا اگر که بتونیم از غذاهایی استفاده بکنیم که خیلی پختنی نباشه، گرم نباشه، یعنی حرارت بدن ما رو بالاتر نبره، مثلا مثل آبدو خیار، خب غذای ساده هست و سنتی و ایرانی هست، بتونیم ازش استفاده بکنیم، فکر میکنم بد نباشه. نظر شما چیه؟ درسته؟
بله، چون اصلا حاوی خیار هست، خیار جزو در واقع میشه گفتش موادیه که به آبرسانی بدن و تامین آب بدن کمک میکنه و از دیرباز در روزهای گرم سال رایج بوده.
بله، سبزیجات هم درش هست و برحال همه مواد درش هست اگر که حالا آبدو خیار کامل سنتی ایرانی درست بشه. خیلی متشکرم. مطلب دیگری هست از شما بشنویم؟
بله، یک صحبت نهایی هم داریم در خصوص مطالعه جدیدی که نشون میده حمام پاک از سنت‌های کهن شرق آسیا هست به بهبود کیفیت خواب کمک میکنه، که گذاشتن 20 دقیقه پاها در آب گرم تا حدود 41 تا 42 درجه سانتیگراد و منتقل کردن ثقل حرارتی به پاها دمای مرکزی رو کاهش میده و در نتیجه به افرادی که مشکل خواب دارن کمک میکنه. غیر اینکه فواید اثبات شده‌ای مثل کاهش استرس و بهبود انرژی افراد در طول روز رو هم به همراه میاره. فقط نکته ای رو که داره، افرادی که دارای دیابت هستن یا انواع آسیب‌های نوروپاتی در پاها رو دارن، به خاطر اینکه نمیتونن دمای بالای آب رو تشخیص بدن و این کنترل رو دور دمای مناسب ندارن و امکان سوختگی داره، حتما باید با پزشک خودشون مشورت کنن. در صورت اجازه پزشک هم حتما به دمای نهایی آب دقت کنن که از محدوده امن 42 درجه سانتیگراد خارج نشه.
بسیار عالی، بله، تذکر به جایی بود. خیلی متشکرم از شما.
ممنون
یاسمین نیکسیما، روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خب همونطور که در میانه صحبت با خانم نیکسیما اشاره کردم، به هر حال مدیریت مصرف انرژی خیلی مسئله مهمی هست در فصل گرما و اینکه بخوایم از لوازمی استفاده بکنیم، چون اکثر لوازمی که در منزل هست برای برقی هستن، ولی آنچه که نیاز هست و خیلی ضروریه مسئله استفاده از وسایل سرمایشی است برای گرما زده نشدن. اما در کنار اینها، اگر که در زمان اوج مصرف برق، اگر بخوایم در کنار وسایل سرمایشی از همه این وسایل که حالا عرض میکنم، مثلا اتو و جارو برقی و ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و شاید چیزهای دیگه، حالا مخلوط کن، پلوپز، از این چیزها هم بخوایم استفاده بکنیم کنارشون، خب ببینید چقدر مصرف برق بالا میره. اگر که چند خانواده هم در یک منطقه باشن، واقعا مصرف برق به اوج خودش میرسه و اختلال ایجاد میکنه در برها استفاده از این انرژی برای سایر هموطنان و سایر همشهریان، چه بسا در آن سوی شهر. خب همطور که ما دیروز خدمت شما عرض کردیم، اگر که شنونده برنامه روزنه روز گذشته بودین، برحال همه سال اول آگوست به نام روز جهانی شیر مادر نامگذاری شده. در کشورهای مختلف این روز گرامی داشته میشه و هدف از نامگذاری این روز هم برحال تشویق مادران و اهمیت تغذیه کودکان از طریق شیر مادر هست. امروز این فرصت و سعادت نصیبمون شد که ارتباط تلفنی داشته باشیم با جناب آقای دکتر سید علی رضا مرندی، رئیس فرهنگستان پزشکی ایران، و راجع به این روز با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر مرندی، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه روزانه.
سلامت باشید. من خدمت سرکار و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و آرزوی توفیق و سلامتی.
خیلی متشکرم. در خصوص جایگاه شیر مادر در سلامت کودکان میخوایم از شما بشنویم آقای دکتر، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره اگر به اعتقادات مذهبی خودمون نگاه کنیم، 1400 اندی سال قبل در قرآن چند آیه راجب شیر مادر صحبت کرده، راجب این که حتی 2 سال تمام شیر بدن مادرها، و بالاخره اگر چیز خیلی مهمی نبود ضرورت نداشتی قرآن به اون اشاره بشه، کمان که خیلی از مسائل دیگه هست که اشاره نشده. بعد از اون هم خب با حادث روایاتی از ائمه ها داریم در این زمینه، و حالا 1400 سال طول کشید یا بیشتر تا حالا علوم پزشکی و اینها هم دارن بیشتر و بیشتر متوجه ارزش های تغذیه با شیر مادر میشن. اما اینکه من یادم میاد وقتی که بعدی بودم توی اجلاس سازمان مهدداشتی پیشنهاد کردم که ما تغذیه با شیر مادر رو برای 2 سال ترویج کنیم، و استدلال ما این بود که در اسلام 2 سال مسلمان ها تشویق میشن که شیر بدن، و یه میلیارد و نیم اون موقع مسلمان داشت، ولی خب غربی ها به شدت مخالفت کردن و گفتن که این ضد اقتصادی و رد شد. بعد یکی 2 سال بعد اومدن گفتن، من سراغ من گفتن ما تحقیقات اقتصادی اون نشون میده که اتفاقا خیلی به نفع کشوری که ما شیر مادر رو ترویج بکنیم، و تو اگه اون پیشنهاد رو دوباره بدیم ماها بهش رأی میدیم. خب ما همین کار کردیم و این سازمان مهدداشتی رأی آورد و شد. بعدم آکادمی های مختلف علمی آمریکا، استرالیا، کانادا، انگلیس، خلاصه کشورهای صنعتی هم توصیهشون همین شد که 2 سال یا بیشتر مادرها با شیر خودشون تغذیه بکنن، به خاطر محاسن خیلی گسترده و فوق‌العاده‌ای داره. اولا که بهترین واقعا ممتازترین تغذیه است که یک نوزاد از لحظه تولد میتونه داشته باشه. برای بچه‌های نارس این به صلاح ایدئال و غیر قابل جایگزینه. برای همین هم تو بخشای مراقبتی ویژه توی کشورهای صنعتی این کار الان مدت‌ها سال‌ها سرم نکنن، هم شروع کردیم خود خوده که فقط نوزادهای نارس رو از قبل به مادرها تشویق کنیم که شیر خودشون رو بدوشن و حفظ کنن، و بعد بچه‌ها رو فقط با شیر مادر خودشون به صلاح تغذیه کنه، و این خیلی کمک میکنه به کاهش بیماری بچه ها در مرض خطر هستن، چون وقتی بچه به دنیا میاد هیچ میکروب بیماریزایی تو بدنش نیست، خیلی مثل استریل در حقیقت. و این شیر مادر وقتی مکروب میخوره تمام این سلولای دفاعی و مواد دفاعی شیمیایی تو بدن میاد توی دستگاه گوارشش، و به شدت جلوگیری میکنه از نفوذ هر عامل بیماریزایی.
بله آقای دکتر مرندی، بر کسی پوشیده نیست، حالا اگر که دوستان قدری مطالعه داشته باشن در این زمینه، که حالا شیر مادر به لحاظ دارا بودن ویتامین ها و پروتئین ها من بهترین میتونیم بگیم که شما هم شما فرمودید منبع تغذیه نوزاد هست، رو هوشش، قدرت بدنی بالاش، همه اینا تاثیرگذاره. اصلا یکی از شگفت انگیزترین نعمت های خداوندیه. همیشه میگیم اهمیت داره، اهمیت داره، اهمیت داره. از اون زوایای پنهان شیر مادر بفهمید برای شنونده های ما که شاید کمتر کسی میدونه و شگفت زده بشه، و اگر که فرزندش رو با شیر خوش داره تغذیه میکنه یا قصد داره که این کارو بکنه، لطفا منصرف بشه و بپیونده به مادرانی که در کل جهان فرزندشون رو با شیر خودشون تغذیه میکنن. بفهمید.
متاسفانه همونطور که فهمیدید این دانش یه خود ضعیف شده پایش توی کشور. تفسیر ما گروه پزشکی هم هست که خودمون و نظام سلامت وزارت بهداشت اون اهمیتی که باید قائل باشن برای این مطلب نیستن. من یادم میاد که زمانی که سال 1970 اون موقع یک کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر رو انداختیم، و با آموزش به اساتید و دانشجوها و کاربرزا و دستیارا رموز حمایت از شیر مادر رو یاد دادیم، و بعدم توی رسانه ها به خصوص صدا و سیما نهایتا ظرف 1 سال یا 2 سال حداکثر مصرف شیر خشک، که اون موقع جمعیت خب خیلی کمتر بود، 70 میلیون قوطی، یعنی میشه از 100 میلیون دلار در اوج جنگ ما شیر وارد میکردیم و کمبوده ارزمون رو به اصطلاح بهش دامن میزدیم.
بله.
ما ظرف یکی دو سال این یک دهم شد مصرف، یعنی مردم بیچاره استقبال میکنن وقتی که این محاسن رو بدونن. اما این بالاخره وزارت بهداشت باید این کار رو ادامه بده، چون هر روز مادران جدیدی پا به عرصه میذارن. امروز ممکنه دختر 5 ساله باشه، بالاخره 15 سال دیگه یه بچه هم داشته باشه.
بله.
ولی تجربه مثل گذشته نیستش که چندین فرزند داشتن، همه مادر بزرگا به در بزرگا با هم زندگی میکردن. الان کسی نیست که این مادر جوان یاد بده، ولذا این کوتاهی گروه پزشکی است وزارت بهداشت، وگرنه نسل بعدی ما وقتی ذریب هوشی بچه رو تو همین الان کتابی که چاپ کرده آکادمی کودکان آمریکا همین چند روز قبل این نوشته که متوسط 10% ذریب هوشی بچه رو بالا میبره. خب بالاخره ما که همه کاری میخوایم بکنیم، بچه‌مون کلاس کنکور با این همه پول هزینه و غیره میذاریم، معلم خصوصی میگه و این 10% هوشش بالا میبره فقط با شیر خودت دیگه هردم پولم لازم نیست هزینه کنیم.
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه میان کلمتون، با توجه اینکه به هر حال ما قانون جوانی جمعیت رو هم داریم، معلم داریم بهش میپردازیم و به هر حال این مسئله سالمندی در کشور ما دیگه به جایگاه بحرانی خودش رسیده، خیلی باید به این موضوع توجه بکنیم. و حالا شعاری هم که برای امسال تعیین شده، نگاهی نو به شیردهی مادران شاغل در خانواده، محل کار و جامعه، امیدواریم. من این مطلب رو به این خاطر عنوان میکنم چون شما رئیس فرهنگستان پزشکی ایران هستید. امیدواریم، امید و همه مادران کارمند و کسایی که کار میکنن، حالا به هر دلیلی، امیدوارن که بیشتر بهشون بها داده بشه، بیشتر فضا براشون مهیا بشه که بتونن فرزندشون رو تغذیه بکنن. براشون خیلی هم به هر حال سهل‌تر هست و بتونم به کارشون ادامه بدم. من خیلی تشکر میکنم از شما، ممنونم که این فرصت رو به ما دادید. خواهش میکنم.
سال 1374 برای همین مطلب قانون تصویب شده، مکلف از نظر قانون همه کارفرما دولتی و غیر دولتی که هم مرخصی با حقوق به مادر بدن، هم پستش رو به کسی ندن و هم ساعتی، یعنی هر شیفت 1 ساعت هم بهش وقت بدن که بره بچه‌ش شیر بده، مهد کودک هم در جوارشون داشته باشن. مندا وزارت آموزش پرورش، وزارت بهداشت، یعنی ارگانهای دولتی خودشون اینو اجرا نمیکنن. بنابراین تخلف از خود ما در دولت شروع میشه. خب بخش خصوصی هم
امیدواریم که این همکاریای بین بخشی بیشتر باشه، این تعامل بیشتر باشه، این دلسوزی ها بیشتر باشه و پایبند بودن به قانون. ممنونم با شما، خداحافظی میکنم. آقای دکتر مرندی، رئیس فرهنگستان پزشکی ایران. اما باز هم آنچه که باید بهش توجه بکنیم، صرفه‌جویی در مصرف برق. بهترین درجه حرارت هوای منزل در تابستان بین 24 تا 26 درجه سانتیگراده. اگر کمتر از این باشه پس مشخصه که ما داریم برق بیشتری مصرف میکنیم. اما برگزاری آزمون استخدامی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش که برای خیلی از کسایی که میخوان در این حوزه فعالیت بکنن بسیار مهم هست، فکر کردیم خوبه که اطلاع رسانی بکنیم و ارتباط تلفنی بگیریم با جناب آقای دکتر سجاد صدیقی، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور کیفیت بخشی منابع انسانی و مدیر پروژه استخدامی آموزگاری وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر صدیقی سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه روزانه.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر صدیقی برای ما بفرمایید برای شنونده‌هایی که به خصوص حالا این موضوع براشون خیلی اهمیت داره و میخوان شرکت بکنن در این آزمون استخدامی، که این آزمون چگونه برگزار میشه، کی برگزار میشه و چه شرایطی داره، بفرمایید.
خب آزمون آموزگاری در قسمت کتبی اون یا آزمون مشترک فراگیر اون در اردوبهشت ما برگزار شد و الان مشغول فرآیندهای ارزیابی تکمیلی اون هستیم که فرآیندهای ارزیابی تکمیلی هم طبیعتاً از مجموعه داوطلبینی که به حد نصاب برای ورود حد نصاب دانشی و علمی برای ورود اصلی تعلیم تربیت رسیده بودن داره برگزار میشه و احتمالاً هفته آینده هفته آخر ارزیابی این عزیزان باشه که این ارزیابی هم به اطلاع شرایط تحول بنیادین در سه حوزه صلاحیت عمومی، صلاحیت اختصاصی و صلاحیت تخصصی جمع‌بندی شده و بر اساس در واقع چهار رویکرد و چهار ارزیابی که ابزار شبیه سازی شده مصاحبه، ایکای نقش و تدریس و بحث گروهی، مجموعه آنچه به عنوان صلاحیت ها یا شایستگی های معلمی هست در مجموعه در واقع شاخص های او دوستان مورد ارزیابی قرار می گیرند. به غیر از اون ما انشاءالله فردا آزمون کتبی یا دانشی در واقع دبیری و هنر آموزی رو داریم که حدودا احتمالاً بنا هست بعد از 20 الی 30 روز آینده که سازمان سنجش نتایج رو اعلام کنه فرایندهای ارزیابی اونها به همین ترتیب شروع بشه و کسایی که حالا بالاخره تو این آزمون ثبت نام کردن فردا طبیعتاً باید سر جلسه حضور داشته باشن و تا انشاءالله بعد از اعلام نتایج کسایی که به حد نصاب علمی برای ورود به فرایندهای ارزیابی پیدا کردن مطابق با آنچه که اعلام خواهد شد در اون فرایند هم شرکت خواهند کرد.
بله. آقای دکتر صدیقی، این فرایند تا زمانی که دیگه اون نتیجه نهایی اعلام بشه که ایشون به هر حال پذیرفته شدن از سوی آموزش و پرورش برای وقت ابتدایی که آموزگار باشن چقدر طول میکشه؟
امسال ما به دلیل اینکه فرایندهای ارزیابی و صلاحیت سنجی ورود به آموزش پرورش رو تا حد زیاد دگرگون کردیم و بر اساس آنچه که تکلیف قانونی و بالادستی و در سنه تحول هست به عنوان یک رویکرد تحولی طراحی و اقدام شد، یه مقداری سعی کردیم زمان بیشتری رو اختصاص بدیم برای به ارزیابی و سنجش صلاحیت افراد ورودی به فضای تعلیم و تربیت، یا به نوعی به دنبال این بودیم که افراد هم دانش و هم بینش و هم مهارت کافی و وافی برای ورود داشته باشند و کسی که بتونه احراز بکنه شرایط رو و البته در رقابت با بقیه میتونه به عنوان معلم انتخاب بشه. یه نظری سعی کردیم انتخاب در دوره جدید با هم سخیرانه فرض کنیم به دلیل اهمیت جایگاه معلمی و هم این که مبتنی بر احراز صلاحیت حرفه معلمی باشه. بذاری مقالی طبیعتا زمانبر بود. انشاءالله تلاش داریم که با جمع‌بندی که در هفته آینده انجام میشه بدونیم نیمه اول شهریور نتایج نهایی آزمون آموزگاری رو هم اعلام بکنیم.
خب این خیلی فرصت خوبیه که حالا به هر حال دوستان بدونن که برای سال تحصیلی جدید میتونن امیدوار باشن به این موضوع که سر کلاس برن و کارشون رو شروع بکنن، که البته میدونیم به هر حال آموزش پرورش تا اونجا که ما در جریان هستیم به آموزگار نیاز داره، به نیروی کار بیشتر نیاز داره و خوبه که این نیاز همین امسال یه بخشش حداقل مرتفع بشه. حالا اونم که اشاره فرمودین آقای دکتر صدیقی که خیلی سخت است، خیلی راحت نبوده استخدام شدن در آموزش پرورش.
نه امسال واقعا هم خود آزمون سختگیرانه بود و هم فرایند ارزیابی تکمیلی پس از آزمون رو با یه تغییرات جدی مواجه کردیم که واقعا این تغییرات هم زیم پس انشاءالله تصویر میشه در فرایند جذب معلم.
بله.
که هر کسی که در واقع حداقل های صلاحیت رو، شما میدونید معلمی شغل فوق العاده حساس و مهمی است در
شکل
طبیعتا نمیشه همینطوری که شما برای پرستاری و سپردن جان آدم ها حداقل صلاحیت ها باید احراز شه و هر کسی در واقع گواهی حضور رو در بیمارستان نمیدید، شما همین فرد رو هم در فضای تعلیم تربیت با سختی رو دیگر
باید چون سلامت روح و روان آینده سازان این کشور در دستان معلمان هست، این موضوع خیلی اهمیت داره.
بله طبیعتا همینطور سلو امسال رو به دلیل اینکه برای تکلیف ما برای اجرا سازی فرد تحول تکلیف قطعی است، لذا اجرای سازی خود سند هم برای اون موضوعیت داشته. بر اساس سند هم سعی کردیم این طراحی ها رو شکل بدیم و معمولا هر حدود 600 گروه ارزیابی در سراسر کشور مشغول به فعالیت، به صورت روزانه مشغول به فعالیت هستن که هر گروه از ساعت 7 صبح بودن تا ساعت 4-5 بعد از ظهر 6 نفر رو ارزیابی میکنه. این 6 نفر رو به صورت خیلی جدی مبتنی بر 4 تمرین که دار ابزاری که در راهی شده عزیزان ارزیابی میشن و در نهایت در اصل آنجا که متناسب با نظر ارزیابان آموزش دیده شده است و بعد به علاوه مبتنی بر شاخص ها و شاخص هایی که در شایستگی های معلمی وجود داره نهایتا افراد انتخاب خواهند شد.
بله. خب به ما خیلی مصدق اوقاتتون نشیم آقای دکتر صدیقی، عرض کنم که کسی که پا در این راه میگذاره و میخواد که معلم بشه شغلی نیست که فقط بخواد حالا مثلا استخدام بشه یا درآمدی داشته باشه، واقعا یک عشقی داره این کار، یک پیشینه ذهنی داره، به طور قطع با یک هدف خیلی متعالی افراد وارد این مسئله و این حوزه و آزمون و حالا به هر حال این راه زندگی میخوان بشن. شما چه توصیه‌ای برای عزیزان دارین؟ حالا در انتهای صحبتمون از این تریبون استفاده کنیم با شنونده های ما که میخوان واقعا پا در راه معلمی بگذارن، شما چه توصیه‌ای دارید؟ بفرمایید.
آنچه که به نظرم در مسئله معلمی باید توجه کرد اینه که واقعیت ما موضوع معلمی رو فارغ از یک شغل که حتما در ترجاش به یک معنای شغل هم هست، باید مواجهه با مسئله در واقع معلمی و نظام تعلیم تربیت یک مواجهه مسئولانه رو میطلبه.
دقیقا
مواجهه مسئولانه هم نسبت به دانش آموز و فضای و رابطه مربی و متربیگری و هم ناظر به محیط پیرامونی که قسمتی از تربیت رو شکل میده، اهم از فضای مدرسه، اهم از ارزم که خانواده ها یعنی میزان ارتباط وثیقی که خانواده برقرار میکنن و هم میگیرن. و بعد به علاوه اینکه ما در سند تحول بنیادی یک بیان رو نسبت به مدرسه داریم که به نظرم نقش محوری او به عهده معلمه و اون این که مدرسه به عنوان کانون الهام بخش محله فرض میشه. اگر این دیده بشه نقش اجتماعی معلم در این حوزه به شدت مهمه. به نظرم یه قدر باید با یک رویکرد پیش رو نسبت به آینده مسئله معلمی رو ببینیم و این مقداری از با انگیزه جدیدری هم در فضای کلاس و هم در فضای مدرسه و هم راهیت پیرامونی مدرسه در فضای اجتماع بدونیم فرایند تربیت و هویت سازی رو بتونیم کامل کنیم.
خب با تمهیداتی که اندیشیده شده و شما اشاره فرمودید و برای شنونده های ما گفتید، امیدواریم که نیروهای تازه نفس متعهد و راستین انتخاب بشن و انشالله امسال با سال تحصیلی با یک رنگ و بوی دیگری آغاز بشه. ممنونم از شما آقای دکتر سجاد صدیقی، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور کیفیت بخشی منابع انسانی. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان نظارتگر شب.
ای بابا، این وقت روز کی میخوابه آخه؟
من هم.
آخه چرا؟
باید 2:30 شب بیدار بشیم.
قراره بریم دزدی؟
این چقدر نمیفهمه.
دزدی چیه؟ ساعت 3 بامداد قراره یه گلوله برفی کثیف از آسمون رد بشه و ما تماشاش کنیم.
این وقت سال برف بازی؟
بیشتر مواد تشکیل دهنده ستاره های دنبال داغ یخه.
حتما خیلی هم کثیفه.
یه لایه از مواد عالی تیره روشو پوشونده، به خاطر همین بهش میگن گلوله برفی کثیف. بگیر بخواب.
ای بابا، خب این نظارتگر شبتون رو تنظیم کنید که بعدن این تصاویر رو بهتون بده دیگه.
چی؟
غلط کردم.
الان چی گفتی؟
به خدا یادم نمیاد.
ایلان ایده خوبیه.
پسر تو نابغه‌ای.
جدی؟ ضعف کردم.
یه تلسکوپ بدون چشمی
میتونه تصویر رو با یه سری سنسور از طریق وای فای بگیره و منتقلش کنه به تلفن همراه یا تبلت.
من گوشیمو دست هیچ کس نمیدم.
بگیر بخواب.
مگه حل نشد؟
قبلان همچین طرحی دادن، ولی اینی که تو میگی خیلی بهتره. بخواب، نصف شب کلی کار داریم.
باشو پاشو تکون بخوا.
ای بابا، زندگی با دانشمندا سخته.
پاشو پسر گل.
تنبل، میدونم.
نابغه، ایدت فوق العاده بود.
راست میگه.
خیلی خوب، تلسکوپ که مستقره.